بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در اختلاف متعاقدین در فتوا بود. یکی از بایع مشتری عقدی را به فتوای خودش صحیح می داند، اما دومی باطل می داند. آیا اینها می تونند به هم اعتماد کنند یا نه؟ گفتیم مبانی مختلفی هست که این مسئله بران مبتنی است. یکی مبنای شیخ رو شرح دادیم و کافی نبود. دوم مبنای کتاب البیع رو گفتیم که اون رو هم کافی ندانستیم. و اما باقی میماند مبنای سومی در اینجا هست. بله، در اون مبنای کتاب البیع من یه اشکالی یکیش باقی مونده بود. ایشان تفصیل قائل بودن بین اصول و بین امارات. میگفتن ادله اصول دلالت دارد بر این که این حکمی است که تمام آثار واقع باید برش بار بشه. چون تمام آثار واقع باید برش بار بشود، بنابراین بایع و مشتری هر دو میتوانند با آن اعتنا کنند. مثال زدیم به وسیله حدیث رفع شرطیت عربیت رو برداشتید، حالا میخواهید به این عقد اعتنا کنید. خب حدیث رفع میگه عربیت شرط نیست. این حب ثابت شد درباره بایع. مشتری هم میتواند به این قناعت کنه. ایشون اینطور میگفت. ما گفتیم چند تا اشکال داره. دو تا اشکالش گفتیم، یه اشکالش باقی ماند. یک اشکالی که ما کردیم این بود که حدیث رفع حکم ظاهری است. میگوید رفت بله آثاره، این مال کسی است که قامت اندهو حدیث و رفع، قامت اندهو الاماره، قامت اندهو حدیث و رفع. این برای بایع خوبه که معتقد به این حدیث رفع. مشتری قبولش نداره. مشتری فتواش غیر از اینه، قبول نداره، نمیشه. این یه اشکال. اشکال دوم این بود که عمل کردن به اصل یا اماره مال اون جایی هست که انسان بطلانش برش ثابت نشده باشه. اینجا به عقیده مشتری باطل است این حدیث رفع. این دوتا اشکال ما دیروز گفتیم، دیگه حالا شرحش نمیدم. اشکال سومی که برای امروز مونده اینه. اشکال دوم این بود عمل به اصول و امارات مال جایی است که خلاف آن ثابت نشده باشه. در اینجا به عقیده مشتری این اصل باطله، خلاف آن ثابت شده، پس نمیتوانه اعتنا به اون بکنه. حدیث رفع مال کسی است که خلاف ثابت نشده باشه، اینجا خلاف ثابت شده. اینجا اشکال دیروز بود. و اما اشکال سوم که امروز اشاره کنم و بگذرم سریعا، اشکال سوم این است که در باب اجزا که ما اصول رو مقدم می‌داریم و می‌گیم باعث اجزا میشه به خاطر حکومته. میگیم کل شیء طاهر حاکم است بر صلات الا به طهور. یه روز شرح دادم کل شیء طاهر حاکم است بر صلات الا به طهور. میگه طهور له مصداقان، مصداق واقعی و مصداق ظاهری، از طریق حکومت وارد میشه. لا صلات الا به طهور میگه شرط صلات طهوره. کل شیء طاهر هم میگه طهور دو مصداق داره، مصداق واقعی و ظاهری، بنابراین توصیه پیدا میکنه لا صلات الا به طهور، هم شامل میشود طهارت واقعی و هم ظاهری رو. اونجا از این راه میگیم مجزیه. ولی در مانحنفی هم حکومتی هست. آیا حدیث رفع حاکمه بر ادله شرایط بیعه؟ نظری به اونها داره؟ هیچ حکومتی نیست اینجا، نظری نیست به عقیده. چه نظری داره؟ چه حکومتی داره؟ اونجا میگو لا صلات الا به طهور، اونم میگو کل شیء طاهر، میگو تید کل شیء طاهر ناظره به اون لا صلات الا به طهوره. خوب بود، این طاهر اونم طهور، این ناظره بود. اما حدیث رفت میگه رفع عن امتی، ناظر و عدله شرایط بیه، میخواد عدله شرایط بیه توسعه بده، یا میخواد بگه عذری داری تو، معذوری مادام که نمیدانی. واقعا حدیث رفت ناظر به توسعه عدله شرایط بیه است. فکر نمی کنی به همچین نظارتی باشد. دلیل حدیث رفت ناظر باشد به ادله شرایط بیع و عقد رو توسعه بدهد به فارسی و عربی هر دو. حدیث رفت این کار از این ساخته نیست. حدیث در میگه معذوری، مجازات نمیشی، بیش از ایمان نمیتوانیم حکومت از حدیث
عربی باشه معذوره.
معذوره نه این از که توسعه بدهد عقد را، اما از عربی و فارسی، که اگر کشف خلافم شد کافی بوده باشد، مجزی بوده باشد. ناظر به توسعه نیست که به درد اجزا بخوره. مسئول نیستی شما، مسئول نیستی بنده، مسئولم من مشتری، من مشتری مسئولم در مقابل. خب بگذرم، این دو مبنا شد در اختلاف متبایعین در فتوا که هیچ کدام مشکلی را حل نکرد. آخرین مبنا که مبنای سوم است، مبنایی است که ما در باب اجزا داریم. ما اون مبنا را درست میدونیم، اما به درد بحث بی نمیخوره، به درد صلات میخوره، به درد صوم میخوره. اون مبنا اینه، اینو دقت کنید، ما در باب اجزا گفتیم به این مبنا کلید حل بسیاری از مشکلاتی. یه وقتم اشاره کردم، وان این است، ما معتقدیم اگر رأی مجتهد عوض شد، اماره تازه‌ای برش پیدا شد، اصل تازه‌ای برش پیدا شد، رأیش عوض شد، این اماره و این اصل حجت است برای حال و استقبال، یعنی برای امروز و فرداش خوبه، شامل وقایع گذشته نمیشه، عطف به مسبق نمیشه. چرا نمیشه؟ مگر دلیل اطلاق نداره؟ یک روایتی آمده است میگه نماز جمعه واجبه، تا به حال عقیدش این بود نماز ظهر واجبه، حالا یه روایت قوی تری به دست آمده این نماز جمعه واجب، گذشتنم میگیره، حالم میگیره، آیندم میگیره. ما معتقدیم که انصراف داره، ادله حجیت امارات تکلیف امروز و بعد رو میگه، گذشته ای را که به اماره دیگری عمل کرده ای و اون روز وظیفت رو انجام دادی اونو شامل نمیشه، انصراف داره. و ظاهرا امارات عقلایی هم همینطوره، میدانید امارات شرق از امارات عقلا گرفته شده، امضا شده. عقلا نمیان احکامشون عطف به ما سبق کنن، نه احکام واقعیشون و نه احکام ظاهری بیان عطف به ما سبق نمی کنن. اگر امارهی برشون قائم شد بر این که باید فلان بیع رو اینطور انجام بدن، از امروز به بعد حالا قبلا بیعهای دیگری را با امارات دیگری انجام دادی، اونا را از نو همه بافتها رو پنبه نمی کنن، نمی کنن این کار. امارات و قلائیه عطف به ما سبقش نمیشه. شارع مقدس هم همینطوره دیگه، امارات شهر هم از امارات. این مسئله مهمی هست، این گرهگوشای باب اجزاز تبدل رأی. اگر این مسئله رو ما بتونیم پاشو محکم بکنیم، خیلی جواب درد میخوریم. 40 سال مقلد فلان آقا بوده و اون آقا میگفته است به این که مثلا اقامه لازم نیست در نماز، نمازاش هم بدون اقامه خونده. حالا مقلد یه آقایی شد که میگه اقامه واجبه و بدون اقامه نماز اشکال داره. تسبیحات اربعه کزا چی کزا مطابق فتوای بود، 40 سال نماز جمعه خونده، حالا مقلد آقایی است که عکس اون برگرده همش رو اعاده کنه. یا اون چه ثابت و همست فتوای این مجتهد حجت برای امروز و فرداست، نه حجت برای گذشته ای که به فتوای مجتهد دیگری عمل کرد. اطلاق نداره ادله حجیت، دلیل حجیت اطلاق نداره. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نمیگیرد قول مجتهد را نسبت به 40 سال قبلی که به فتوای مجتهد دیگری در اون روز عمل کرد. پس الو اهل ذکر اطلاق، شک در اطلاق هم داشته باشید کافی. عرض کردم امارات شرع متخذ از امارات عقلاست. در میان عقلا هم علی الظاهر همین که نه احکام واقعیشون و نه اماراتشون رو عطف به ما سبق نمی کنند، نمی کنند. اون وقت کار درست میشه، اون روز مطابق اون اماره که عمل کردی تمام شد. انسان ازدواجی کرده است 30 سال قبل، چندین نوه و نتیجه هم از اون ازدواج داره، و عقد فارسیه به صیغه مزاره به صیغه عمر، نمیدونم با همین شرایطی که مورد اختلافه، حالا مقلد یه آقایی شد که میگه اینا اشکال داره. حالا بعد از این نوه و نتیجه دو مرتبه بیا و عقد رو بخوام. تمام این بچه هایم که داری همش ولد شبه هستن، نمیگیم ولد نامشروع، ولد شبهه. واقعا در قوانین عقلا اماراتشون اینطور عطف مصرف میشه، همه گذشته ها رو پنبه میکنن دو مرتبه، یا میگن آقا این فتوا مال امروز و فرداست، گذشته گذشت. شکم ندارید در این مسئله که روایات اطلاق نداره، عدل حجیت اطلاق نداره، شکم بکنید اطلاق نداره، شامل مصرف نمیشه، شامل امروز و فردا و فردا ها میشه. این گره گشاست در بابه اجزا. این خوبیه، این مبناییست که ما در باب اجزا پذیرفتیم. و من هنا یزحل لا فرق بین امارات اصول، دیگه این تفصیلم درست نیست، اماره باشه اصل باشه. شما سابقا با یه سند شرعی عمل کردی، اعمال تو مستند به یه سندی بود شرعا، از حالا ثابت شده رأیت عوض شده، اون سند قبولش نداره از امروز، سند جدیدیه. این سند جدید حجت برای امروز و فرداست، حجیت این سند جدید برای گذشته نیست. شکم که داری میگیم انصراف داری. فلا فرق بین الامارات ولا الاصول. فل احکام و ظاهریه مجزیه، عمل با حکم ظاهری مجزیه، مقلد، مجتهد، فرق نمی هیچ لازم نی گذشته ها رو به هم بزنی و بافته ها رو از نو تافته ها رو پم بکنی. خب ما اینو قبول کردیم، این مبنای سومیست در باب اجزا و این مبنای قویست اندنا در اصول مفصل شهر داریم.
مجزم
بین حکم ظاهری و حکم ظاهری مجزم
باقایی هم هست
ما میگیم مجزیه اینجا، ما میگیم حکم ظاهری مجزیه هست به خاطر همین دلیل، اصلا دلیلمون برای اجزا همینه، دلیل دیگه نداریم. این حکم ظاهری ما مجزیست از واقع به خاطر اینکه دلیل حجیت رأی جدید لایش ملول قدیم، قدیم رو عمل کردیم مطابق عدل می لازم نیست. این که اجماع هم ادعا میکنن، سیر هم ادعا میکنن، نشنیده ایم در اسلام کسی بیاد 30 سال اعمال گذشتش از نو انجام بده، زکات هاش از نو بدهد، شرایط چرا آیت نکرده، حجش از نو به جا بیاره، عقد زنش از نو بخانه، تمام اموالی که داشته همه اینها مجهول المالک بشه چون به عقد فارسی اینها را انجام، نه شنیده نشده از کسی بیاد تمام زندگیشو به هم بریزه بعد از تجدید فتوا. اونم لعله علت شمینه، من میخوام بگم سیره هم از هم. خب این مبنای خوبیست، ولی را دقت کنید، ولی در باب معاملات به درد نمیخوره که درش هستی، در اختلاف متبایعین به درد نمیخوره چون این مربوط به امروزه نه مربوط به گذشته. بایه میگه عقد فارسی، مشتری هم امروز میگه عقد فارسی باطله، هم امروز. این مربوط به اعمال گذشته نیست که اون بیان درش جاری بشه، مربوط به اعمال گذشته نیست که اون بیان جاری بشه درش، مربوط به امروزه. این مشکلی. پس جمع‌بندی کنم، یه مبنای شیخ بود، یه مبنای کتاب البی بود، یه مبنایی که عرض کردیم امروز بود. این سه مبنا، دوتاش که اصل مبنا درست نبود، مبنای اول و دوم، سومی که اصل مبنا درسته به درد باب تغییر رأی مجتهد میخوره، نه به درد بحث متبایعین، چون در آن واحد مربوط به گذشته نیست. الان بایع داره با عقد فارسی میخونه و الان من مشتری مجتهد میگم عقد فارسی باطله، مربوط به گذشته نیست. پس این مبنای سوم هم به درد باب اجزا میخوره، به درد باب تبدل رأی مجتهد میخوره، به درد باب اختلاف متبایعین فی الفتوا نمیخوره. خب الهنا تم الکلام در این که ما راهی برای تصحیح این معامله نداریم. اگر با کسی معامله میکنی که با تو اختلاف فتوا دارد، معاملت اشکال داره هرچه میخواد باشه. اصل در معاملات فساد، شما ثابت کن صحت رو، این عقد نیست، لم یثبت. اصل در معاملات فساد. پس نظر نهایی ما این شد که عند اختلاف المجتهدین فی الفتوا، متبایعین فی الفتوا، معامله شون با هم جوش نمیخوره. البته یه استثناءاتی داریم که انشاءالله امروز شاید برسیم به اون استثناءات، مهم به اون استثناء. بقیه هنا امور در ذیل همین مسئله فرعی که اختلاف متعاقدین فی الفتوا بود، در ذیل همین بقیه هنا امور. امر اول، لو قلنا به صحه، اگر قائل باشیم که عند اختلاف المتبایعین صحیح، لو قلنا ما که نگفتیم، ما که فتوامون فساد بود. لو قلنا به صحت، این صحت مال جاییست که عمل عمل طرف مقابل باشد، یعنی بایه به فارسی میخونه، مشتری به عربی. فارسی کار طرف مقابل، عمل عمل طرف مقابل باشه. فارسی رو بایه میخونه، بنده مشتری عربی ما. اما لوکان عمل کلیه ما، عمل مال هر دوست، مثل موالات. موالات به دو طرف بستگی داره، موالات به دو طرف بستگی داره. کار شما یه بایه و من مشتری هر دو هست. شما موالات شرط نمیدانی، من شرط میدونم. هم عمل شماست موالات، هم عمل من، یعنی از عمل هر دو موالات حاصل میشه، به دست هر دو بست است. اینجا دیگه هیچ کس نمیتوان بگه صحیح شما موالات شرط نمیدانی، بنده میدانم. شما از نای خود موالات به هم بزن، خب از نای منم به هم میخوره، عمل منم خراب میشه، به فتوای خودم عمل خودم حرامه. اینم میگه صحیحه؟ نتیجه این که لو قلنا به صحه فی اصل المسئله، مال اونجایی هست که عمل عمل طرف مقابل باشد. اگر عمل کلیه ما باشد کل موالات که به هر دو بسته است، اینجا کسی قائل به صحت نیست. لذا مرحوم شیخ در مکاسب هم اینو استثناء کرد. و هکذا تعلیق در عقد، شما بایه تعلیق انشاء رو جایز میدونید، من مشتری جایز نمیدونم. شما بایه تعلیق کردید، من قبل تو نمیتونم بگم، قبل توی منم تعلیق میشه، من که تعلیق باطل میدونم. از تعلیق شما صدایت به من میکنه، مثل فارسی نیست که شما فارسی بخون من عربی بخونم. شما که تعلیق در انشا کردی، من همونو میگم قبل تو، منم همون قبل تو هم تعلیق داری. این کار هر دوست. خوب دقت کنید، شما یه بایه گفتی ازاکان یوم الجمعه بعتو، تعلیق کردی اینجا، منم گفتم قبل تو همون ازاکان یوم الجمعه بعتو، منم تعلیق در انشا کردم در لایه در حقیقت. پس از نوعیه من هم تعلیق شد. اینو دیگه نمیدونم که ساعت من تعلیق در انشاء باطل میدونم، قبل توی من تعلیق در انشاء شد باطله. خوب توجه کردی؟ این امر اول. لو قلنا به صحه، مال اونجاییست که عمل احده ما باشه. اگر عمل کلیه ما باشه، هیچ کس قائل به صحت نمیتوانه باشه.
لفظش
تعلق رو
دیگه
اشکالی برده
مایه تعلق رو قبول نداره،
مایه قبول داره،
قبول داره، این تعلق رو قبول نداره.
بله،
وقتی این قبول چلقه با لفظش قبول
شد،
همون
تعلق
مایه رو
نمیشه، یعنی منم تعلق، یعنی قبل تو البی المعلق، من قبول ندارم، قبل توی منم تعلقیه. من که عقیدم این است که انشاء تعلیقی غلطه، قبل توی منم تعلیقیه، عمل خود من که دیگه باطله، من کار به اون ندارم، مال اون صحیح، مال من باطله به فتوای خودم. قبل توی منم تعلیقی شد، قبل توی تعلیقی به عقید خودم باطل، دیگه عمل خودم که باطله که نمیتونم بگم صحیحه، عمل اونو بگم صحیحه به عقید خودش. این که مال خودم باطله که نمیتونم بگم صحیحه، نمیگم غالب صحت نیستن. شیخ هم استثناء میکنه. حالا بعضی از امثله ممکنه دعوا توش باشه، کبرای مسئله درسته. اذا قلنا به صحف انما نقول، در اون جایی که عمل بین الاثنین نباشه. این امر اول. امر ثانی، دقت کنید، گفتم بقیه امورم امر ثانی، امر ثانی این است که لو قلنا به صحه، ما که قائل نشدیم، لو قلنا به صحه در اون جایی میگیم که طرف مقابل علم به بطلان نداشته باشه، اجتهاد ظنی باشه. شما اجتهاد کردید فارسی رو، من اجتهاد کردم فارسی باطل، اجتهاد فی مقابل اجتهاد، نه اینکه من علم داشته باشم به بطلان اجتهاد شما. صورت علم و بعید کسی بگیم، توجه دارید؟ صورت علم را بعید کسی بگیم. بله بله، روی مبنای کتاب البی که حکومت قائل می شدن، ادله اصول می گفتن حکومت داره توسعه می دهد، ادله شرائط را، اون ممکنه صورت علم هم بگه. تو وقتی توسعه بده، حکم واقعی اعم باشد از طهارت ظاهری و طهارت واقعی، حکم واقعی اهم از طهارت ظاهری و واقعی باشه، خواهی توسعه پیدا بکنه اونو میگن. ولا اگر غیر از اون مبنای کتاب البی باشد، صورت علم رو نمیشه گفت. من علم دارم اجتهاد شما باطل، نه اینکه اجتهاد کردم برخلاف اجتهاد شما. یقین دارم شما نسخه وسائل غلط خوندی، وسائل شما مغلوط بوده، فتوا دادی، وسائل صحیح نیست، شما درست نخوندی، عبارت رو غلط بوده، و یقین دارم باطل بوده، اشتباه بوده. اینه که نمیتوانم دیگه. این هم امر ثانی. سومین امر که مهمترین امر در اینجا این است، یه جاهایی سیره جاری شده است بر قبول اجتهاد دیگران، که در مسوا الفقهاء یه اشاره کوچکی داره، ولی ما از این اشاره یک عالم وسیع رو کشف میکنی. بسیاری از موارد هست که سیره جاری شده بر قبول فتاوا و اجتهاد دیگران. حالا من مثال بزنم، مثال خیلی داریم عرض کردم، ولی اونجا یه اشاره بیشتر نیست، مثال زیادی ما برش پیدا کردیم. مثال اول، خوب دقت کنید، این رو، این از چیزهایی است که باز روش بحثی نشده در کتابهای ما و عمل روش میشه. یه نفر آمد یه زنی به عقد فارسی عقد کرد، عقد فارسی یا به فعل مضارع یا با تعلیق در انشاء و کذا و کذا. این زن ازدواج کرد، به اجتهاد و فتوای شما این عقد باطل بود. میشه شما بری این زن رو دو مرتبه ازدواج کنید برای خودت؟ کسی میتونه اینو فتوا بده؟ یه همه مقلدین آقایون دیگه هستن، میرن زنای ازدواج میکنن، به عقیده ما این عقدشون باطل بوده، زن رو گرفته، حال این بیاد به اون زن بگه بابا عقد تو باطل بوده، بیا زن من باشه. کسی میتونه تفوق بکنه به این؟ یا در میان اهل سنت میرن بعضی از افراد رو به فتوای علماشون ازدواج میکنن، به عقیده ما عقدشون باطله. حالا ما بگیم این زن اهل سنت و عقدش که به اجتهاد ما باطل بوده، ما ازدواجش کنیم بگیریم، کسی اصلا میتونه تفوق به یه چنین مسئلهی بکنه؟ عقدش فارسی بوده، عقدش مضارع بوده، عقدش چه بوده؟ این شرایطی که ما اون شرایط رو اشکال میکنیم،
از ترس میدونه؟
نه، بدون ترس، واقعا ترس نباشه، کسی فتوا میده که برای زن مردم بگیر، زنش به حکم شرع فتوای مجتهد هم به عقیده زن، هم به اجتهاد اون مرجع تقلید اون مرد و اون زن عقدشون درسته و شرعن زن و شوهرن، ولی شما اجتهادتون برخلاف اوناست. کسی میگه با زن مردم رو بگیر ولو از ترس هم نباشه. این تا به حال در اسلام کسی این کار کرده؟ این سیره از زمان معصومین اختلاف فتوا بوده بین سنی و شیعه لااقل تا امروز، تا به حال کسی این کار کرده؟ کسی فتوا داده؟ کسی عمل کرده از زمان معصومین تا به حال به همچین چیزی رو؟ این معنیش این است که من فتوای دیگری به رسمیت شناختم. این همین اصلی است که الان توش بحث بود. در اینجا سیره جاری شده که من فتوای دیگران رو رسمیت شناختم. این چیزی که تو کتاب هم نمی نویسن ولی همه عمل میکنن بر طبعه. این یکی. نه باید چه رو باید نه یک کل قوم نکاح راجع به مرجع تقلید دیگر هم شامل میشه. یهودیه نه، لکل قومن مال مسلمین هم بین خودشون هم میگیره. دو مرجع تقلید هم دوتا مقلد دارن. این لکل قومن نکاح، این داخله در کل قومن یا قوم به معنی غیر مسلمان هست. ظاهر لکل قومن غیر مسلمان هست، نه مسلمان. دوم مثال دیگه، حالا قوم نکاح درستش کردید، اینا رو چیکارش میکنید که من مثال دیگه که میگم؟ مثال دیگه در میان فرق اسلامی کسانی هستن که بعضی از اشیاء رو حلال میدانن بهش، دیگری حلال نمیدانه. مثلا اهل سنت میگن میته اگر دباقی بشه پاکه، خرید فروش هم جایزه، به دباقه پاک میشه. فتوای معروف ابو حنیفه که با دباقی پاک میشه، خرید و فروش هم میکنه. ماهی فلس ندار حلال میدونن اهل سنت، ماهی بدون فلس حلال میدونن، میخرن میفروشن. و ها کسا چیزهای اونا حلال میدونن، ما حلال میدونن. این آقا رفت با این معاملات خانه ای خرید، اموالی کسب کرد، هدیه ای برای شما فرستاد، شما میگید حرامه؟ مفت هدیه رو اخذ میکنه. تو بازار اینها که می روی معامله به اینها می کنی یا معامله به اینها نمی کنی؟ اینا که انبالشون حرامه بقیدشون. یا تو خود شیعه دو مرجع مختلف در تقلید، اون آقا مرجعش میگه فلان چیز معاملهش حلاله، این میگه حرام. اونی که میگه حلاله رفت کلی پول به دست آورد، شما رو دعوت کرد به خانه خودش، شما میگه حرام انباله. اینطوری سیره بر این جاری شده یا نه سیره بر این جاریست؟ هر کسی به فتوای خودش عمل کرد، اموالی از اون طریق به دست آورد، حلاله. بنده رو هم دعوت کنه میتوانم برم، هدیه‌ام بفرسته میتوانم، ثمن بیعم میتوانم بپذیرم. شما اگر بخواید بگید اینا حرامه، پس این مقلدین مراجع با هم چه رقم معامله کنن؟ غیر از مقلدی سنی و شیعه چطور تو بازار هم بدن معامله کنن؟ خیلی چیزا رو اونا حرام میدونن و حلال میدونی، ما حرام میدونیم اونا حلال میدونیم. پس اموالش همش حرامه؟ میتونی به عنوان مجهول المالک اموالشو بده بایی؟ بده بایی اموالشو، چون مجهول المالک هدیهشو نپذیری، معامله بایش نکنی. سوم ما نمیتونیم بخریم، ما نمیخریم، اما او فروخته پولش رو، مالک شده به عقیده خودش. شما میتونی بری با اون معامله دیگه انجام بدی، از اون پول بگیری ثمن به، یا نمیتونی؟ دعوتت بکنی نمیتونی؟ یا آب خودم بیاره میوه بیاره نمیتونی بخوری؟ خب اموال شما. مثال دیگر مسئله خمس. عامه معتقد به خمس نیستن غیر از غنایم حربی، خمس قائل نیستن. خب اینا که خمس نمیدن، اموالشون قاطی پاتیه، شما چرا تو بازارشون میرید جنس ازشون میخرید؟ یقینم دارید به همه اینا خمس تعلق گرفت. چرا خانه هاشون در ایام حج اجاره میکنید؟ در مکه توش نماز میخونید، ساکن میشید. اینا که خمس قائل نیستن، به فتوا خودشون عمل میکنید. چکار کنیم با اینا؟ بگیم اموالشون حرامه؟ یا بگیم اونا به عقیده مجتهد خودشون عمل کردن؟ هر کسی به عقیده مجتهد خود عمل کرد، کرد دیگه. مثال بزنم به شیعه ها. خود ما شیعه ها بعضی از مراجع معتقدن هبه خمس نداره. من سراغ دارم توی خانواده این زن مقلد مرجعی است که میگه خمس نداره، اون مرد مقلد مرجعی است یا مجتهد است که هبه خمس داره. اینا چرا با هم زندگی میکنن؟ چطور از هم دعوت میکنن اگر دو تا رفیق باشن؟ این نمیدانه خمس، اون خمس میدانه، این اینجا خمس قائل نیست، اونجا خمس قائل است. این چطور می زندگی بکنن مردم با همینا؟ این مثال چندم شد؟ سوم شد. مثال اول زوجیت بود، این لکل قوم نکاح درست بکنی که من میگفتم درست نیست، تازه مال اونجاست. مسئله دوم مسئله معاملات اشیاء حرام، مسئله سوم مسئله خمس بود، مسئله چهارم وقف رو من مثال بزنم و وصیت. زید وصیت کرد برای عمرو، یا وقف کرد چیزی را بر یه عده‌ای، ما اون وصیت و وقف رو باطلش میدونیم. موسی له پولی گیرش آمده از اون وصیت، به فتوای خودش درسته. موقوفان علیهم پولی گیرشون آمده، به فتوای خودشون درسته. ولی اون وقف و اون وصیت به فتوای من درست نبوده. من میتونم با اون موقوفان علیهم زندگی کنم یا نمیتونم؟ بگم اموالشون حرامه، بگم اموالشون حرامه. اون از طریق وقفی که من باطل میدونم، به فتوای خودش صحیحه، مرجع تقلید داره، نه این است که آدم لاعبادیه. نه بابا، اون آدم درست کاریست، به فتوای خودش وقف صحیح بوده، به فتوای خودش وصیت صحیح بوده، مالک شده. بنده بگم با این شخص متدین باید قطع رابطه برقرار کنم، نه دیگه، اموالش قاطی شده است با وقفی که من اونو باطل میدونم، ولو اون خودش مجتهد صحیح میدونه، قطع رابطه. خب چی میشه زندگی مردم با هم؟ شما اگر در تمام اینجاها بخواید اشکال بکنید، عرق جناب ارزهن خیلی مثال داره. این که من چهار تا مثال زدم الا ماشاءالله مثال هاییست که مردم در فتاوا با هم مختلفن. وقت اینا چیکار بکنن؟ شما تمام ما با سنی ها که اصلا زندگی نمیتونیم بکنیم اگر بخواید اینجا رو بگید اشکال داره. با اهل سنت که نمیتونیم، نه خمس میدهن نه چیکار میکنن. زنانشون هم که معتقدید برایشون چون چیز به جا نیاوردن، حج نصاب جان اولدن، اونم که برایشون حرام شده، نمیدونم، بنابراین همیشه جنوب از حرام هستند و همیشه نمیدونم نجس هستند و خب این حرفا که بشه که دیگه کار خیلی خراب میشه دیگه. اموالشون حرام و زنانشون حرام و بدنشون نجس و فلان، پس ما با اونا نبازیم. و خود اونم مقلدین مراجع مختلف هم خب همین درد سرا هست. اینا چرا باریک نمیشیم تو این مسائل و دقت نمی کنیم در اینها که چه لوازمی پیدا می کنیم؟ آیا در این جاها سیره جاری بر این نشده است که هر کسی به فتوای خودش عمل کنه و اعمال دیگری را به دیده رضا بپذیرد؟ این اختلافات ملت و نصار الائمه بوده. عرض کردم بین شیعه اگر منکر بشید بین شیعه و سنی منکر نمیتونید بشید، از ملت و نصار هم بوده. شما بهش اقتدا میکنه، اقتدادشو میگه سیدی مگر نمیکنه. شما عمل خود رو باید اجتناب کنید، اما نمیتونی بگی عمل او باطله.
دلیل خاصی
نداره، دلیل خاصی نداره، سیر است. مدارا غیر از اینه، مدارا غیر از اینه، مدارای در زندگی مسئله روایت در نماز داریم، اقتدار روایت داریم، در معامله هم روایت داریم، در وقف هم روایت داریم، در خمس هم روایت داریم، در چه همه چی نمیتون میگه روایت داریم. مثل ایشون که میگه عقد نکاح روایت داریم، همش که روایت نداره، یه سیره ای هست که مردم باید همدیگر رو تحمل کنن در این گونه مسائل، در این گونه مسائل. حالا این مسئله یک نکاتی داره که آخر درس دیگه، حالا من نمیتونم وقتم تمام شد روش بحث کنم، اینو روش دقتی میفرمایید که فردا ما انشاءالله بتوانیم این بحث مهم رو تکمیلش کنیم.